تو این قسمت از شاعری میگم که یک عمر با امید و خوشبینی به حزب توده وفادار موند و برای شعر گفت، اما وقتی به شوروی رفت کاخ رویاهاش فرو ریخت و به دوستان ایرانش پیام داد اینا به همه ما دروغ گفتن و ما فریب خوردیم. شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت دهم ریراست که در میانه مرداد 99 منتشر میشه. توی این قسمت شعر آرش کمانگیر سیاوش کسرایی رو میخونم. سیاوش کسرایی سال 1305 تو اصفهان به دنیا اومد، اما خانواده‌اش خیلی زود به تهران نقل مکان کرد. کسرایی در تهران به مدرسه رفت. تو دوره دبیرستان به گروه‌های ملی‌گرا نزدیک شد. در دانشگاه به تحصیل حقوق مشغول شد. از میانه‌های دهه 20 به حزب توده گرایش پیدا کرد. توی همین سال‌ها بود که همراه سایه، شاملو و مرتضی کیوان حلقه‌ای رو تشکیل داد و به نیما نزدیک شد. درباره این حلقه و نوع شعر سیاسی و متعهدی که حاصل کارشون بود تو قسمت پنجم حرف زدم. کسرایی گرچه پیش از کودتا مجموعه شعری چاپ نکرد، اما شعرهاش رو توی نشریات نزدیک به حزب توده چاپ میکرد. بعد از کودتای 32 مدت کوتاهی به زندان افتاد. مثل خیلی از شاعران سیاسی اون سالها، کسرایی هم طی سالها از چندین اسم مستعار استفاده کرد که معروف ترینش کولی بود. سال 36 اولین مجموعه شعر کسرایی به اسم آوا منتشر شد، ولی با انتشار آرش کمانگیر تو سال 38 بود که کسرایی شهرت و موفقیت کم نظیری رو تجربه کرد. کسرایی از شاعرهایی بود که در اوایل کارشون به اوج موفقیت میرسن. شمس لنگرودی تو کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو میگه آرش کمانگیر معروفترین و فراگیرترین شعر نو فارسی از زمان پیدایش شعر نو تا سال 1357 بود. این شعر که بازسرایی یک حماسه کهن بود، هم خوانندگان بسیار زیادی پیدا کرد و هم نقد و نظرهای زیادی رو بین اهل شعر در پی داشت. چون هم اولین شعر نو حماسی به شمار می اومد، هم یک داستان بسیار زیبای کهن ولی تقریبا فراموش شده رو زنده کرد که تازگی و جذابیت یک داستان باستانی رو همزمان داشت. می دونید که داستان آرش در شاهنامه فردوسی نیومده. در اوستا هم بهش اشاره خیلی کوتاهی شده. توی بعضی از آثار قرن‌های اولیه اسلامی مثل تاریخ بلعمی و آثار الباقیه ابو ریحان این داستان اومده، اما اون روایت‌ها هم هر کدوم کمتر از یک صفحه هستند و شکل داستانی ندارن. فقط ذکر کردن که در زمان پادشاهی منوچهر ایرانی‌ها از تورانی‌ها شکست خوردند و تو محاصره قرار گرفتند. منوچهر از افراسیاب درخواست کرد که به اندازه پرتاب یک تیر از کشور ایران رو به ایرانی‌ها پس بده. افراسیاب قبول کرد. فرشته‌ای به منوچهر روشی برای ساخت کمان یاد داد و آرش با اون کمان تیری پرتاب کرد که از کوههای البرز تا دورترین جای خراسان رسید. شاید یک دلیل موفقیت این شعر این بود که همزمان حماسی و سیاسی بود و میتونست دو طیف مختلف و وسیع علاقمند رو به خودش جذب کنه. شعر کسرایی مثل سایه گاهی بسیار سیاسی بود و گاهی رنگ غنایی و تغزلی پیدا میکرد. تو بعضی از این شعرهای تغزلیش لطافت و قدرت تصویر پردازی جالب توجهی از خودش نشون میده، مثل شعر غزلی برای درخت که اینطوری شروع میشه: تو قامت بلند تمنایی درخت، هموار خفته است در آغوشت آسمان بالایی درخت، دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار زیبایی درخت، وقتی که بادها در برگ‌های در همه تو لانه می‌کنند، وقتی که بادها گیسوی سبز فام تو را شانه می‌کنند، قوقای درخت. باز هم مثل سایه، کسرایی خیلی اهل تجربه‌گری نوآورانه در شعر نبود، اما برخلاف سایه به سمت شعر سنت‌گرا هم نرفت و دیوان غزل و رباعی منتشر نکرد. کسرایی یه شاعر نیمایی سیاسی باقی موند، ولی هرچه گذشت شعرش از نظر سیاسی تندتر شد. به طوری که شعرش به شعر چریکی نزدیک شد. توی سالهای آخر حکومت پهلوی هم شعرهای تند انقلابی سرود، مثل شعر وحدت یا والا پیامدار که کسرایی سال 56 توی شبهای شعر گوته اون رو خوند و سال 57 فرهاد مهراد اون رو روی آهنگ اسفندیار منفردزاده اجرا کرد و همینطور تصنیف ژاله خون شد از آثار گروه عارف که با صدای محمد رضا شجریان اجرا شد. این سیاسی شدن مفرط بعضی وقتها به جنبه هنری کار کسرایی ضربه زد و شعرش رو بیشتر به شعار نزدیک کرد. کسرایی که به حزب توده علاقه و وفاداری بسیاری داشت، خیلی اوقات عملاً به سفارش حزب شعر میگفت. بعد از انقلاب کسرایی همصدا با حزب از انقلاب دفاع میکرد. سال 58 کسرایی همراه بقیه اعضای توده‌ای به علت اختلاف نظرهای سیاسی از کانون نویسندگان اخراج شد. وقتی سال 62 برخورد با اعضای حزب توده شروع شد، مجبور شد از ایران فرار کنه. مدتی در افغانستان بود و بعد به شوروی رفت. اما در شوروی که قبله آمال توده‌ای‌ها بود، اوضاع مطابق انتظار کسرایی نبود. کسرایی که به عضویت شورای مرکزی حزب توده هم در اومده بود، نهایتاً از حزب استعفا داد و مغضوب شد. نامه‌ای که کسرایی سال 71 به شاهرخ مسکوب نوشت، به خوبی حال و روز اون زمانش رو نشون میده. تیکه اول این نامه رو براتون میخونم. شاهرخ عزیزم، نامه‌ات را دریافت کردم و پیداست که چقدر خوشحال شدم. از حال و روزم پرسیده بودی. در یک جمله، بد و بی سامان و بی فردا. شاید مثل بسیاری از مهاجران. ولی از نظر خودم بدی یگانه. گذشته از همه حوادث عبرت انگیزی که به سر همه من آمد، من دور از دوستان و بستگان، مطبوعات، کتابها و هر چیزی که چشم و جانم با آن انس و الفتی داشته است به سر میبرم که سخت دلتنگم میکند. با شرایط ما که چندین سال در اینجا اقامت داشته ایم، پذیرش پناهندگی من از طرف کشورهای دیگر غیر ممکن و یا بسیار دشوار است. میگویند بروید همانجا که تا حال بوده اید. در اینجا نیز به سبب تیرگی مناسبات و درگیری های من با رفقای حزبی ایرانی، وجهی که صلیب سرخ شوروی می پرداخت قطع کردند. کاری که در هیچ کجای دیگر نمی تواند اتفاق بیفتد. و بعد که گند این کارشان درآمد، پیام فرستادند که مرا راضی کنند. نرفتم. دخترم را احضار کردند و به او اصرار ورزیدند که پدرت را راضی کن تا از جای دیگری برایش حقوقی تعیین کنیم که هم بیبی در جا رد کرده بود و هم من بعد از شنیدن قبول نکردم. از آن پس تقریبا خانواده ما پخش و پلا شد. مهری به اتریش رفت. شوهر خواهرش اتریشی است، پناهندگی گرفت. بیبی به آمریکا رفت و خوشبختانه موفق شد کار مناسبی دست و پا کند. و فعلا من و پسرم مانلی و دختر دیگرم اشرف، دختری که در خانه ما بزرگ شده است و همسر او، گاهی با او و گاهی بدون مهری در مسکو به سر میبریم. هر از چندی مهری و گاه گاهی افرادی از خانواده و یا دوستان که از ایران میآیند، عرض مختصری با خود میآورند که همان مختصر به سبب سقوط قیمت روبل در اینجا وضع ما را رو به راه میکند. پیش از این تاجیک ها دعوت هایی از من به عمل میآوردند و من در دوشنبه با ایراد سخنرانی های ادبی سرگرمی مناسبی داشتم که ضمناً وجوهی نیز دریافت می کردم. ولی با برقراری مناسبات جدید جمهوری اسلامی و تاجیکستان، این برادران عزیز محترمانه مرا و خود را از آن گونه دعوت ها معاف کردند. شاهرخ جان، خیلی دلم هوای دیدار بر و بچه های از قدیم باقی مانده خودمان را دارد و آرزومندم شرایط مناسبی برای بازگشت به ایران فراهم آید که هرچه زودتر از این پراکندگی و از ننگ این غربت وحناور نجات پیدا کنم. هیچ کلامی قادر نیست که آنچه را ما از پستی و فرومایگی، به ویژه از کسانی که چهره دیگر از آنان در خاطرمان ترسیم کرده بودیم، دیدیم و کشیدیم، بیان کند. بگذریم. توی این دوره کسرایی دومین شعر بلند خودش رو با الهام از داستانهای حماسی میگه، مهره سرخ. توی این شعر که با الهام از رستم و سهراب سروده شده، برخلاف آرش کمانگیر خبری از اون همه امید و خوشبینی نیست. صحبت از جهل و خوشباوریه که به مرگ و تراژدی منتهی میشه. کسرایی مثل خیلی از شاعرهای در غربت مونده، آرزوی برگشت و دلتنگی برای وطن رو تو شعرش بازتاب داد. وقتی به باکو سفر کرد و دریای خزر رو دید، به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. شعر هوای آفتاب شاید بهتر از هر شعر دیگه ای این حال و هوای اون روزهای کسرایی رو نشون بده. شعری که با این بند شروع میشه. ملال ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد، تمام روزهای ماه را فسرده می نماید و خراب می کند. و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ها دلم هوای آفتاب می کند. کسرایی سال 1374 در حالی که بعد از مدت ها از شوروی خارج شد و به وین رفته بود، بعد از یه عمل جراحی قلب و در اثر ابتلا به ذات‌الریه از دنیا رفت و همونجا به خاک سپرده شد. برف میبارد، برف میبارد به روی خار و خارا سنگ، کوه‌ها خاموش، دره‌ها دلتنگ، راه‌ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. بر نمی‌شد گر ز بام کلبه‌ها دودی، یا که سوسوی چراغی گر پیامی من نمی‌آورد، رد پاها گر نمی‌افتاد روی جاده‌ها لغزان، ما چه می کردیم در کولاو که دل آشفته دم سرد. آنک آنک کلبه روشن روی تپه روبروی من. در گشودندم، مهربانی ها نمودندم. زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز، در کنار شعله آتش قصه می گوید برای بچه های خود امون و روز. گفته بودم زندگی زیباست، گفته و ناگفته ای بس نکته ها کنجاست. آسمان باز، آفتاب زر، باغ های گل، دشت های بیدر و پیکر. سر برون آوردن گل از درون برف، تاب نرم رقص ماهی در بلور آب، بوی خاک عطر باران خورده در کهسار، خواب گندمزار ها در چشمه مهتاب. آمدن، رفتن، دویدن، عشق ورزیدن، در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن. کار کردن، کار کردن، آرمیدن، چشم انداز بیابان های خشک و تشنه را دیدن، جرعه هایی از سبوی تازه آب پاک نوشیدن. گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن، هم نفس با بلبلان کوهی آوار خواندن، در تله افتاده آهو بچگان را شیر دادن، نیم روز خستگی را در پناه در رماندن. گاه گاهی زیر سقف این سفالین بام های مه گرفته، قصه های در همه غم راز نم نم های باران ها شنیدن، بیتکان گهواری رنگین کمان را در کنار بام دیدن. یا شب برفی پیش آتش ها نشستن، دل به رؤیاهای دامنگیر و گرم شعله بستن. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پا بر جاست. گر بیفروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. پیرمند آرام و با لبخند کنده ای در کوره افسرده جان افکند، چشمهایش در سیاهی های کومه جستجو می کرد، زیر لب آهسته با خود گفتگو می کرد. زندگی را شعله باید برفروزنده، شعله ها را هیمه سوزنده. جنگلی هستی تو ای انسان، جنگلی روید آزاده، بیدری غفکنده روی کوه ها دامن، آشیان ها بر سرانگشتان تو جاوید، چشمه ها در سایبان های تو جوشنده، آفتاب و باد و باران بر سرت افشان، جان تو خدمتگر آتش، سربلند و سبز باشه جنگل انسان. زندگانی شعله می خواهد، صدا سر دادم و نوروز، شعله ها را هیمه باید روشنی افروز. کودکانم داستان ما ز آرش بود، او به جان خدمتگزار باغ آتش بود. روزگاری بود، روزگار تلخ و تاری بود، بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره، دشمنان بر جان ما چیره. شهر سیلی خورده هزیان داشت، بر زبان بس داستانهای پریشان داشت. زندگی سرد و سیاه چون سنگ، روز بدنامی، روزگار ننگ. غیرتن در بندهای بندگی پیچان، عشق در بیماری دلمردگی بیجان. فصلها فصل زمستان شد، صحنه گلگشتها گم شد، نشستن در شبستان شد. در شبستانهای خاموشی می تراوید از گل اندیشه ها عطر فراموشی. ترس بود و بالهای مرگ، کس نمی جنبید چون بر شاخ برگ از برگ. سنگر آزادگان خاموش، خیمگاه دشمنان پرجوش. مرزهای ملک همچو سرحدات دامن گستر اندیشه بی سامان. برج‌های شهر همچو باروهای دل بشکسته و ویران. دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو. هیچ سینه کینه‌ای در بر نمی اندوخت، هیچ دل مهری نمی ورزید، هیچ کس دستی به سوی کس نمی آورد، هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندید. باغ‌های آرزو بی برگ، آسمان اشک‌ها پربار. گرم رو آزادگان در بند، روز پینا مردمان در کار. انجمن‌ها کرد دشمن، رایزن‌ها گرده هم آورد دشمن. تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند، هم به دست ما شکست ما برندیشند. نازکندیشانشان بی شرم، که مباداشان دگر روز بهی در چشم. یافتند آخر فسونی را که می جستند. چشم ها با وحشتی در چشم خانه هر طرف را جستجو می کرد، وین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو می کرد. آخرین فرمان، آخرین تحقیر، مرز را پرواز تیری می دهد سامان. گر به نزدیکی فرود آید، خانه ها من تنگ، آرزو من کور. بر به پرد دور، تا کجا، تا چند؟ آه کو بازوی پولادین و کو سر پنجه ایمان. هر دهان این خبر را بازگو می کرد، چشم ها بی گفتگویی هر طرف را جستجو می کرد. پیرمرد دندوهگین دستی به دیگر دست می سایید، از میان دره های دور گرگی خسته می نالید. برف روی برف می بارید، باد بالش را به پشت شیشه می مالید. صبح می آمد، پیرمرد آرام کرد آغاز. پیش روی لشکر دشمن سپاه دوست، دشت نه دریای از سرباز. آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست، بی نفس می شد سیاهی در دهان صبح. باد پر می ریخت روی دشت باز دامن البرز. لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت در داور، دو دو سه سه به پچ پچ گرد یک دیگر. کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در. کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته، خلق چون بحری برآشفته به جوش آمد، خروشان شد به موج افتاد، برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. منم آرش، چون این آغاز کردن مرد با دشمن. منم آرش سپاهی مردی آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب چو صبح آماده دیدار. مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش، گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش. شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد. دلم را در میان دست میگیرم و می افشارمش در چنگ. دل این جام پر از کین پر از خون را، دل این بیتاب خشماهنگ. که تا نوشم به نام فتحتان در بزم، که تا کوبم به جام قلبتان در رزم. که جام کینه از سنگ است، به بزم ما و رزم ما سبو و سنگ را جنگ است. در این پیکار، در این کار، دل خلقی است در مشتم. امید مردمی خاموش هم پشتم. کمان کهکشان در دست، کمانداری کمانگیرم. شهاب تیز رو تیرم، ستیق سربلند کوه مأوایم. به چشم آفتاب تازر از جایم. مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمان بر. ولیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست، رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست. در این میدان بر این پیکان هستی سوز سامان ساز، پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز. پس آنگه سر به سوی آسمان بر کرد، به آهنگی دیگر گفتار دیگر کرد. درود ای واپسین صبحی سحر بدرود، که با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود. به صبح راستین سوگند، به پنهان آفتاب مهر بار پاک بین سوگند، که آرش جان خود در تیر خواهد کرد، پس آنگه بی درنگی خواهدش افکند. زمین می داند این را، آسمان ها نیز، که تن بی عیب و جان پاک است، نه نیرنگی به کار من، نه افسونی، نه ترسی در سرم، نه در دلم باک است. درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش، نفس در سینه ها بیتاب می زد جوش. ز پیشم مرگ نقابی سهمگین بر چهره می آید، به هر گام هراس افکن مرا با دیده خونبار می پاید. به بال کرکسان گرد سرم پرواز می گیرد، به راهم می نشیند، راه می بندد، به رویم سرد می خندد. به کوه و دره می ریزد تنین زهر خندش را و بازش باز می گیرد. دلم از مرگ بیزار است، که مرگ اهرمن خو آدمی خار است. ولی آندم که زندوهان روان زندگی تار است، ولی آندم که نیکی و بدی را گاه پیکار است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است، همان بایسته آزادگی این است. هزاران چشم گویا و لب خاموش مرا پیک امید خیش می داند، هزاران دست لرزان و دل پرجوش گهی می گیردم، گه پیش می راند. پیش می آیم، دل و جان را به زیورهای انسانی می آرایم، به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند، نقاب از چهره ترسافرین مرگ خواهم کند. نیایش را دو زانو بر زمین بنهاد، به سوی قله ها دستان زهم بکشاد. برا ای آفتاب، ای توشه امید، برا ای خوشه خورشید، تو جوشان چشمه‌ای، من تشنه‌ای بیتاب، برا سرریز کن تا جان شود سیراب. چو پا در کام مرگی تند خو دارم، چو در دل جنگ با اهریمنی پرخاش جو دارم، به موج روشنایی شستشو خواهم، ز گل برگ تو ای زرین گل من رنگ و بو خواهم. شما ای قله های سرکش خاموش، که پیشانی به تندرهای سهمنگیز می سایید، که بر ایوان شب دارید چشمنداز رویایی، که سیمین پایه های روز زرین را به روی شانه می کوبید، که ابر آتشین را در پناه خیش می گیرید، غرور و سربلندی هم شما را باد. امیدم را برافرازید چو پرچم ها که از باد سحرگاهان به سر دارید، غرورم را نگه دارید به سان آن پلنگانی که در کوه و کمر دارید. زمین خاموش بود و آسمان خاموش، تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش. به یال کوه ها لغزید کم کم پنجه خورشید، هزاران نیزه زرین به چشم آسمان پاشید. نظر افکند آرش سوی شهرآرام، کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در، مردها در راه. سرود بی کلامی با غمی جان کاه، ز چشمان بر همی شد با نسیم صبح دم همراه. کدام این نغمه می ریزد، کدام آهنگ آیا می تواند ساخت تنین گام های استواری را که سوی نیستی مردانه می رفتند، تنین گام هایی را که آگاهانه می رفتند. دشمنانش در سکوتی ریش خندامیز راه وا کردند، کودکان از بام ها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند، پیرمردان چشم گرداندند، دختران بفشرده گردن بند ها در مشت، همراه او قدرت عشق و وفا کردند. آرش اما همچنان خاموش، از شکاف دامن البرز بالا رفت و از پی او پرده های عشق پی در پی فرود آمد. بست یکدم چشمهایش را امون نوروز، خنده بر لب غرق در رؤیا. کودکان با دیدگان خسته و پیجو در شگفت از پهلوانی ها، شعله های کوره در پرواز، باد در قوقا. شامگاهان راه جویانی که می جستند آرش را به روی قله ها پیگیر، باز گردیدند بی نشان از پیکر آرش، با کمان و ترکشی بی تیر. آری آری جان خود در تیر کردارش، کار صدها و صد هزاران تیغه شمشیر کردارش. تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون، به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردوی فرو دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز نامیدند. آفتاب در گریز بیشتاب خیش سالها بر بام دنیا پاکشان سر زد. ماهتاب بی نصیب از شبرویهایش همه خاموش در دل هر کوی و هر برزن سر به هر ایوان و هر در زد. آفتاب و ماه را درگشت سالها بگذشت. سالها و باز در تمام پهنه البرز وین سراسر قله مغموم و خاموشی که میبینید و اندرون دره‌های برف آلودی که میدانید، رهگذرهایی که شب در راه میمانند، نام آرش را پیاپی در دل کهسار میخوانند و نیاز خیش میخواهند. با دهان سنگهای کوه آرش میدهد پاسخ، میکند چون از فراز و از نشیب جاده ها آگاه، میدهد امید، مینماید راه. در برون کلبه میبارد، برف میبارد به روی خار و خاراسنگ، کوه ها خاموش، دره ها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. بودکان دیریست در خوابند، در خواب استم و نوروز، میگذارم کنده ای هیزم در آتشدان، شعله بالا میرود پرسوز. بخش اول شعر از زبان کسی روایت میشه که در سرمای یک شب برفی کلبه‌ای رو میبینه و واردش میشه و در اونجا میبینه که عمو نوروز مشغول قصه گویی برای بچه هاست. این آغاز شبیه شعر خانه هشتم اخوانم هست که سالها بعد سروده شده. من یادمه که در نوجوانی خلاصه از این شعر رو توی یک کتاب گزیده ادبیات معاصر خونده بودم. البته اون موقع نمیدونستم که این خلاصه است. اون خلاصه از همین قصه گویی شروع می شد و با نشستن تیر بر درخت گردو هم تموم می شد. وقتی که کمی بعد نسخه کامل شعر رو دیدم به نظرم رسید که همون نسخه کوتاه‌تر قشنگ‌تره. اما اون موقع آرش کمانگیر رو صرفاً یه شعر حماسی می دیدم و متوجه بار سیاسیش نبودم. اون تکه های اول و آخر شعر از منظر سیاسی توی شعر خیلی مهمه. شب تاریک برفی می تونه تعبیر سیاسی داشته باشه و همینطور رد پاهایی که راوی شعر ازشون پیروی میکنه تا به کلبه برسه. انگار بگه که الهام گرفتن از مبارزان قبلی میتونه ما را از تاریکی ظلم و استبداد نجات بده. آتش هم نماد خیلی مهمی در شعره. تأکید بر آتش از طرفی یادآور قداست و اهمیت آتش در ایران باستانه. از طرف دیگه توصیف زندگی به صورت آتشگاهی همیشه روشن بیانگر نگاه مثبت شاعره که میتونه متأثر از گرایش مارکسیستی باشه. توجه بکنید که سیاوش کسرایی در همون زمانی داره این شعر رو میگه که اخوان سالس اون حماسه های تلخ شکست رو میسرود. انتشار این شعر در اون زمانه شاید پاسخی بود به ناامیدی کسانی مثل اخوان و پوچگرایی کسانی مثل نصرت رحمانی. آیا شکست 28 مرداد برای کسرایی همونقدر سنگین نبود؟ پس چطور اون و شاعرهای نزدیک به اون در همون زمان شعرهای اینقدر امیدوارانه و مثبت اندیشانه میگفتن؟ توی قسمت پنجم گفتم که یکی از اصول زیبایی شناسی مارکسیستی که اون موقع حزب توده تبلیغ میکرد این بود که شعر باید سیاسی و امیدوارانه باشه تا مردم رو به مبارزه تشویق کنه. اگه بدبین باشیم شاید بگیم که کسرایی و سایه و امثال اونها تحت تأثیر دستورالعمل شعر میگفتن. برای همین شعرشون در اوج سیاهی هم امیدوارانه بود. اما از منظر خود اونها ماجرا اینطور نیست. از منظر اونها این ناامیدی درمان ناپذیر اخوان بود که عجیب بود و سالها بعد از کودتا هم ادامه پیدا کرد. شاید هم این نگاه اونها نه دستوری که از سر پذیرش صادقانه نگاه مارکسیستی بود. مارکسیستا به طور کلی به زندگی جمعی آدما نگاه مثبتی دارند. برای همین با بخشی از ادبیات مدرن که آدمها رو منزوی و بیگانه با هم نشون میده و به وضع بشر بدبینه میونه‌ای ندارند. کسرایی هم جایی که درباره آتشگاه زندگی میگه گر بیفروزیش رقص شعله‌اش در هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست، همچین نگاهی داره. در آخر شعرم راوی به شکل معنیداری کندهی توی آتش قرار میده و آتش زبانه میکشه. این شعر از زمان انتشارش تعبیرهای سیاسی در پی داشت. سایه نقل میکنه که اون موقع خیلی ها این شعر رو به خسرو روزبه ربط دادن. خسرو روزبه یکی از اعضای حزب توده بود که سالها زندگی مخفی کرده بود و بارها دستگیر شده بود ولی تونسته بود فرار کنه. سال 36 برای آخرین بار دستگیر و مدتی بعد تیرباران شد. اواخر شعر جایی که صحبت از رهگذرهایی میکنه که در دل کوه نام آرش رو میخونند اشاره به مبارزای سیاسی داره و بعدها الهام بخش چریکهایی شد که برای مبارزه مسلحانه به کوه میرفتن. موثرترین بخش شعر ولی احتمالاً تکگویی بلند آرشه. به نظر میاد کسرایی در سرودن این تکه از آثار الباقیه بیرونی الهام گرفته باشه. اونجا آرش قبل از پرتاب تیر برهنه میشه، تنش رو به پادشاه و مردم نشون میده و میگه ببینید تن من سالمه، ولی یقین دارم که وقتی این تیر رو پرتاب کنم تنم تکه تکه میشه و جانم رو فدای شما خواهم کرد. در همین تکگویی هم رد مرام سیاسی کسرایی رو به وضوح میشه دید، جایی که آرش خودش رو فرزند رنج و کار معرفی میکنه. این تکگویی رنگ احساسی و تغزلی شدیدی هم داره که البته کمابیش بر همه این شعر حاکمه. خیلی ها همین نکته رو نقطه ضعف این شعر میدونن، چون بیان حماسه باید استوار و محکم و کوبنده باشه، ولی بیان کسرایی بیشتر نرم و احساسیه. همین مسئله به علاوه بعضی ضعف‌های زبانی و نکات مربوط به وزن باعث شده که اخوان این شعر رو یک شاهکار لنگان بخونه. البته این فقط نظر اخوان نیست و خیلی ها اظهار نظرهای مشابهی راجع به این شعر کردن، حتی سایه که دوست نزدیک کسرایی بود. با همه اینها نمیشه تأثیرگذاری این شعر رو انکار کرد، طوری که بعد از چندین دهه هنوز با خوندن این شعر مخاطب گرمای امید بخشی و در درون خودش احساس میکنه. ولی اوضاع طوری پیش رفت که خود کسرایی بعدها از این خوشبینی در اومد و توی شعر مهره سرخ به نقد زمینی گذشته خودش و هم مرامهاش پرداخت. کسرایی رو شاید بشه در کنار لاهوتی جز مهمترین شاعرهای مبارز چپگرای ایرانی دونست. زندگی این دو نفر که حدود 40 سال با هم اختلاف سن داشتن شباهتهای قریبی داشت. هر دو شاعرهای بسیار با استعدادی بودند که شعرشون رو در خدمت مبارزه سیاسی قرار دادن. شعر هر دو جاهایی به شعار نزدیک شد. هر دو به خاطر سیاست مجبور شدن از ایران برن. هر دو به شوروی رفتن. هر دو بعد از مدتی مغضوب شدن. هر دو آرزوی بازگشت به ایران رو داشتن و هر دو در 69 سالگی در غربت از دنیا رفتن. چیزی که شنیدید قسمت 10 پادکست ریرا بود. پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام. البته پادکست با 1 هفته تأخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه‌ها هست، ریرا پادکست. بهترین جا برای گفتگو درباره پادکست هم صفحه توییتر. ممنونم از گروه پرسونا که موسیقی پادکست رو تهیه کردن و از شما که به پادکست ریرا گوش میکنید.